أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صفحه 354 رو برید. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم. خب ما یه مقداری درگیر واقعا این ضبط این برنامه محفلیم و واسه صبح و شب اون با هم وصل شده. امروز به دلیل اینکه آفتاده بودن به ما دیگه ما گفتیم خدمتون برسیم. من در ابتدا قبل از اینکه این بحث رو شروع بکنم مختصری راجع به این آتش بس هایی که داره اعلام میشه و همه اینا یه موضع گیری ما بکنیم، یه موضع گیری قرآنی، بعدش ببینیم که ادامه این بحث چیه، گرچه اون بحثم به این بحث ارتباط داره. ببینید من با یه بیانی از بیانات امیرالمؤمنین شروع میکنم تا اینو بتونم توضیح یه مدت دقیق‌تری بدم. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه به مالک اشتر میگویند که مالک اشتر در یک قسمتی اینطور میگن، میگن که ولا تدفعن صلحا دعاك الیه عدوک ولله فیه رضا فان فی الصلح دعه لجنودک و راحه من همومک و امنا لبلادک. به مالک اشتر میگن صلحی که رو که دعا که الیه دشمن در حقیقت داره دعوت میکنه به اون سمت تو دفع نکن. عبارت یه مورد دقیقه، باید همشو با هم دیگه کنار هم دیگه بذارید. یه صلحیه که شما به دشمن پیشنهاد میدید، یک صلحیه که دشمن به شما پیشنهاد میده. اینا با هم دیگه فرق داره، چون که بعضیا ندانسته فکر میکنن که ما صلح به معنای آتش بس رو از طرف خودمون پیشنهاد میدیم. اینجوری نیست. اتفاقا دارد که در آیات قرآن این هست، در همین سوره مبارکه محمد اونجا دارد که ولا تهنوا و تدعوا الی السلم، شما پیشنهاد صلح نده. چرا؟ و انتم الاعلون، به خاطر اینکه شما دست برتری. چرا ما دست برتریم؟ به خاطر اینکه والله معکم، که من با شما. ولن یترکم اعمالکم، به خاطر اینکه اعمال شما موتور نیست، شما تک نیستید، شما تنها نیستید. لذا صلحی که ما صلح پیشنهاد نمیدیم، آتش بس رو ما پیشنهاد نمیدیم. اگر دشمن پیشنهاد داد اون یه بحث دیگه است که حالا عرض میکنم، ولی پیشنهاد آتش بس از طرف ما تو وسط درگیری بگن آقا شما داری پیشنهاد آتش بس میدی، پیشنهاد صلح میدی، بله از رو نقطه قدرت دشمن اگر آمد اون یه بحث دیگه است. ببینید نه هر کدومش یه جوره، الان یه تک نباید روند. شما ببینید ما یه چیزی به نام صلح یا آتش بس حدیبیه در جنگ در اون ماجرای سوره فتح داریم، این خیلی وقتا به اشتباه اصلا تفسیر و تعبیر میشه این صلح حدیبیه یا آتش بس حدیبیه. فکر میکنن پیغمبر نشستن با در حقیقت اون مشرکین، بسم الله الرحمن الرحیم، پیغمبر با مشرکین نشستن آتش بس امضا کردن. اصلا اینجوری نبوده. تاریخ چی میگه؟ غلط میکنه اینا رو میگه. بدون قرآن چی میگه؟ قرآن اینو نمیگه. تمام مواهب قضیه به شهادت قرآن مال صلح حدیبیه نیست، مال بیعت رضوانه، نه مال صلح حدیبیه. اینو دقت کنید. خب ماجرا رو که کلا میدونید که وقتی پیغمبر اون خواب رو دیدن و تشریف بردن به حالت احرام و اینها رو تشریف بردن به سمت مکه، اونجا وقتی که نماینده شون ببینید به بطن مکه رفته پیغمبر، این خیلی مهمه که شما بعد از جنگ احزاب برگ بعدی که رو میشه رفتن به سمت مکه است. خب رفتن به سمت مکه، فکر بکنید ما مثلا با عراق جنگ داریم، بعد از این که اومده توی عملیات شکست خورده ما را بیفتیم بریم مثلا کربلا. آقا بفرمید الان این وقت این آتش بس پشت دیوارهای مکه نوشته شده. با پیشنهاد کی؟ با پیشنهاد کفار نوشته شده. خوب دقت کنید، با پیشنهاد کفار نوشته شده، نه پیشنهاد ما. پیشنهاد پیغمبر نبوده. پیغمبر برای مذاکرات عثمان رو میفرستن، شایعه میشود که عثمان رو گرفتن کشتن. در صورتی این شایعه بوده، پیغمبرم میدونستن شایعه است. عثمان رو گرفتن ولی نکشتن. خبر که میپیچه تو سپاه اسلام یک مقداری خب روحیان تضعیف میشه. خب اینا هم اومدن با چوب و چماق اومدن پشت، در حقیقت تو به بطن مکه اومدن با دشمن دارن میخوان درگیر، یعنی بزنن اینا رو. اینا تصورشون اینه که در و داغون شدن دیگه در این صورت. خب در این مورد وقتی که این شایعه میپیچه، پیغمبر یه برگ جدید رو میکنه به اون به نام بیعت رضوان. وقتی که بیعت رضوان رو میشه، انقدر اینها محکم با پیغمبر بیعت میکنن که سپاه دشمن وقتی که میبینه اینا آب وضوع پیغمبرم نمیشه، نمیذارن بیفته زمین، بدو بدو اونا میان مذاکره بکنن، بدو بدو اونا میان صلح کنن. دقت بکنید، این طرف پیشنهاد صلح نداده، اون طرف پیشنهاد صلح داده. و همه آنچه که بار شده به شهادت قرآن بار بر چی شده؟ بیعت رضوان، نه بر بار بر صلح حدیبیه. قرآن اینجوری میگه، میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون که تحت الشجره. چهار تا خاصیت، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینه علیهم، دومیش آرامش بر اینها نازل شد، و اصابهم فتحا قریبا، که این دقیقاً فتح خیبر بوده که کلا همینجوری باید فتح قریب اتفاق بیفته. اولا باید فتح مبین باشه و قابل توضیح باشه، روشن باشه، اینی که کلن هیچی از ارزشه ما کم نشده. بگم خب یه توضیح میدی، نه دیگه کم نشده دیگه، حالا چون من میگم الان اینجوری نیست، باید قابل توضیح باشه. کسی همون موقع برای همین کسایی که اصلا دیدن که به بطن مکه قریش مجبور شد و کفار مجبور شدن پیمان ببندند، فهمیدن بابا اینا اومدن تا این پشت، اگه میخواستن میتونستن لابد میزدن ریشه اینا رو در میابردن. فکر بکنیم مثلا ما بگیم که آقا منحتن کار دارم، مثلا بریم تو پشت، بعد اونا هم هیچ کاری نتونن بکنن. خب معلومه زورشون لابد یه جوری که نمیتونن، اصلا پیچید اونجا. ضمن این که تا حالا داشتن با اینا مبارزه میکنن، اینا نشستن صلح نوشتن، پس معلومه اینا رسمیان. از اون به بعد کار چیز تموم شد دیگه، اصلا کار نظام کفر همونجا تموم شد. خب فتح باید قابل توضیح باشه، نه اینکه آقا ما پیروزیم. یه خب چجوری با پیروزیم؟ یه حال دیگه یه جوری هست دیگه، تو چی کار داری؟ تو چه؟ نه، فتح باید مبین باشه. پشت فتح مبین فتح قریب اتفاق میفته، یعنی به سرعت یه فتح دیگه باید اتفاق میفته. خب و بعدش هم الفتح اتفاق میفته، اذا جاء نصر الله والفتح، پشتش هم این اتفاق میفته. و مغانم کثیرتن تأخذونها، مغانم و غنیمت های پشت سر اون فتح قریب هم اتفاق میفته. این چهار تا ویژگی روی چی؟ روی نه صلح حدیبیه، روی بیعت رضوان. این نکته مهمه. این یه مطلب قابل دقتیه تو که پیشنهاد صلح از این طرف ما نداریم، پیشنهاد صلح از اون طرف. بله اگه طرف بالشو باز کرد و ان جنحوا للسلم فجنح لها و توکل علی الله، اگه بالشو باز کرد تمام دیگه، شما ما جنگ اضافه با کسی نداریم. بالشو باز که معلوم تو دستش چی نیست، شما بالتو باز بکن. یعنی اگه گفت من واقعا غلط کردم کاری ندارم، شما اینجوری نه غلط کردی که غلط کردی، نه نه خب حالا دیگه در این موارد که طرف سرکوب شده دیگه کاری نداریم. منتهای مراتب باز به ادامه دقت کنید که بله این صلح ها رو که دشمن، بله فین نف صلح دعت لجنودک، این صلح یک راحتیه برای جنوده و راحتم من همومک، هم و غم رو کم میکنه و امنن لبلادک، ولیکن ولیکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلحه. میفرمایند حذر داشته باش از اینکه دشمن صلح کنه باهات، پیشنهاد صلح بده. چرا؟ فان العدو ربما قارب لیتغفل، گاهی اوقات نزدیک میشه که غافلگیر کنه، یعنی نزدیک نمیشه که صلح کنه، نزدیک میشه که غافلگیر کنه. به این دقت کنین. بعد میگن فخذ بالحزم و تهم فی ذلک حسن الظن، میگن که دوراندیشی تو به کار بنداز، حسن ظن تو هم متهم بکن، این حسن ظن هم نداشته باش. یعنی به این صورت که خدا رو شکر اینجوری یه نفس، اصلا این خبر رو نیست. در وقتی که خدا راجع به دشمن اینجوری میگه که اینا لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمه، اینا هیچ ذمه و عهد و قرارداد حالیشون نیست. اصلا میگه فقاتل و ائمه الکفر، میگه با امام کفر بجنگ. چرا؟ نه چون ایمان ندارن، انهم لا ایمان لهم، اینا ایمان نداره، یعنی قسم و قرارداد و اینا اصلا حالیش نیست. اگه قرارداد میونده، نه اینکه میخواد به قرارداد عمل بکنه، که میخواد به قرارداد عمل نکنه، اینجوری قرارداد میبنده. ربما قارب لیتغفل و تن فی ذلک حسن الظن، حسن ظن رو متهم بکنده. این از این به بعد چه کار خواهد کرد؟ این خیلی واضحه به لحاظ قرآنی. این کار رو با نظام اسلامی هم کرد، اونجایی که دیگه زورش نرسید. ببینید من بارها اینو عرض کردم راجع به خود جنگ احزاب هم که دیگه از جهاد کم جنودان دیگه هر چی زور داشت برداشت آورد دیگه، که خب شکست خورد. و فرسلنا علیهم ریحا و جنودا لم ترها، وقتی همه ذخیره خودش آورد و همه رو آورد و نشد، رفت تو جنگ نرم، رفت تو جنگ نرم. و جنگ نرمش هم میدونی که کلا به لحاظ تمدنی اینجوری، جنگ نرم با بحث حجاب و عفاف شروع میشه، با بحث ناموسی و این چیزا شروع میشه، لحاظ تمدنی داره. اصلا بحث حضرت آدم نیست. اصلا میگه یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. از یه جایی میزنه که شما اصلا باورت نمیشه، چون که اینجوری میگه یه مسئله مهمیه، میگه حجاب، میگه مسئله آقا مای بادی مای چویس، بدن خودم انتخاب خودم، این مطلبم دنیا حل کرده و فلان. فکر میکنه اینجوریه، چون نمیپایی اصلا نمیدونید مسئله تمدنیه اینجا. مسئله مبارزه دشمن تو این حوزه، به خاطر اینکه حالا من یه موقع اوایل سوره نور گفتم، مبارزه دشمن حتی در بحثای حجاب و فلان به خاطر خانواده است، چون خانواده رو میزنه. اگه خانواده رو بزنه، عملا اون نقطه حساس چیزو میزنه. شما وقتی که هر چیزی که بخواد جلوی خانواده رو بگیره خدا جلوشو میگیره، هر اقدامی که بخواد جلوی خانواده رو بگیره خدا جلوشو میگیره. یعنی از تو چشچرونی گرفته شما بگیرید، تو بحثای خانواده است اینا. من مجدد این آیات بقره رو نگاه بکنید، این مهمه. آیه صفحه 32 رو نگاه بکنید، این آیه 204-205 سوره مبارکه بقره. بسم الله الرحمن الرحیم، شما می بسم الله می. و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات الدنیا، یه از میان مردم یه کسایی هستن که قولشون تو رو به شگفت میاره. یعنی چی؟ یعنی انقدر خوب صحبت میکنند و منطقی و اینا که تو میگی که خب درسته دیگه. و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا رو هم شاهد میگیره بر قلب خودش. یعنی میگه والله من جز مصلحینم. اگه میبینید شیطان میگه و قاسمهما انی لکم لمن الناصحین، قسم میخوره شیطان و من خیرخواهم. فکر نکنید یه آدم سیبیل در رفته میاد میگه که من شر شما رو میخوام، تو هم باید انجام بدی. اینجوری نیست که، خب معلومه اینجوری نیست. یه سری خلوچل دشمنان اهل بیت و انبیا رو اینا یه موجودات خلوچل تر از خودشون نشون میدن. این به نظر من میاد که یک توطئه، توطئه است این خودش. شما وقتی که دشمن اهل بیت و دشمن انبیا یه سری آدم خلوچلن، کلن یه همچین آدم هایی هستن، خب دیگه این چیزی برای انبیا نمیمونه. مثل اینکه شما بهش میگن مغالطه پهلوان پنبه تو مغالطات. خب شما یه پهلوان پنبه ای رو گذاشتی جلوه چیز خلوچل، فقط زور داره مثلا. نه اینا منطق داشتن. چیز شما تو روایات حتی تو قرآن رگ و ریشش هست. فرعون بسیار آدم فوق‌العاده‌ای بوده. یعنی اگر شما الان من از فرعون تعریف کنم شما حواس میکنید که باش عکس سلفی بگیرید مثلا در این حد فرعون. یا آدم بسیار خوش اخلاق، بسیار سفره‌دار، بسیار حکیم، این در مقابل حضرت موسی بوده. نه چیزی که نه فکر بکنید یا آدم همه حاضر باش بگیرید سلفی بگیرید نه تو اتاق چیزتون بزنید من به فرعون یه وی. یه همچین آدم هایی بودن مقابل اهل بیت هم همین آدم ها بودن. شما مأمون کم شخصیتی، هارون کم شخصیتی، اینا اینجوری بودن. شما فکر نکنید این آدم های زایعی بودن، از اول معلومه که مثلا اینجوری نبودن. منافقین هم همینه. وقتی که قرآن اینها رو داره توصیف میکنه تو سوره منافقین که میدونن این یقولو تسمع لقولهم، حرف میزنن حرف شنیدنی میزنن، حرف هایی میزنن که خب درسته دیگه، این منطق منطقه اشتباهی نیست، درسته، اینجوری میکنن اینا. و یشهد الله علی ما فی قلبه، بر قلب خودشون شاهد هم میگیرن خدا رو که به خدا من درست میگم، به خدا من خیرخواه شما و اینها. و هو الد الخصام، در صورتی که لدودترین و لجوجترین دشمنان همین اینا. خب اینا کار دستشون بیفته چه کار میکنن؟ کار دستش بیفته میفته به جون خانواده. اذا تولا سعا سعا فی الارض، یعنی تمام تلاششو میکنه این قضیه. لیفسد فیها، فساد بکنه. و یهلک الحرث و نسل، هم حرث به معنی کشته است، هم حرث به معنی زنه. اقوال من باب نساکم حرث لکم، زن رو خراب بکنه، از این طریق خانواده رو خراب کنه، نسل رو خراب کنه. والله لا يحب الفساد. برای همینه هر جایی که پای زدن خانواده میاد وسط، حالا توی آیات نور هم همینه، فی بیوتن اذن الله، بحث بیت و مطرح میکنن، پای خانواده بیاد وسط سفت وای میسه سر این قصه. شما بگید بحث دوست دختر دوست پسر میزنه، میگه محسنین غیر مسافرین ولا متخذی اخدان، دوست پسر خیر. به یه دوست دختر میگه محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، دوست دختر خیر. چشترونی ببینید بحث‌های چشمی رو شما دارید ببینید که اصلا باز مبحث خانواده است، اصلا که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهن ویحفظن فروجهن، همه رو داره هول میده از همه جهت تو کانال خانواده. این خاصیت قرآنه و شیوه قرآنه. لذا یکی از کارهای جدی که از این بعد با سوریه و لبنان و با غزه و اینها خواهد کرد، یا اینکه این صلح‌ها پایدار نمیمونه، یا یک کار جدی که قادیم هم الان امضا میدم اینو، خب شروع میکنه یه کارهای اقتصادی شدید تو اونجا ایجاد کردن. یعنی شروع میکنه در حقیقت پروژه های عمرانی اینها و و و همه اینها، نه صنایع پایه، نه پل و فلان از این چیزایی که رونما باشه چشم نواز بشه، نه کار پایه با اونها نمیکنیش. موقع او چیزی نمیده به کسی، شیاطین چیزی به کسی نمیبخشن، یه سری از این کار رو میکنه. در کنارش یه توسعه فرهنگی ایجاد خواهد کرد. این که میگن و تهم فیزاله که حسن الظن مربوط همینجاست، توسعه فرهنگیش همراه با امور جنسی و سکسی و کازینو و کاواره و فلان و همه اینشا فراوان ایجاد خواهد کرد. این کارو ایجاد خواهد کرد و در چشم مردم اولا مقاومت رو خواهد شکرد، چون که اینجا مقاومت رو میشکنه. اصلا باز دوباره اون بحث کرد، من چون قبلا گفتم عرض نمی کنم تو بحث دفاع موزاییکی. این نکته ای که اگر جوان رو بتونه از اون حالت در حقیقت ارزشمند خارج بکنه، کارشو انجام میده، چون اون نیروی جوانه که تو خانواده شکل میگیره، اون رجار لات الهیهم که اون نورانیتی که قراره بیاد و کار انجام بده بشه دوروری پیغمبر که بتونه این کار بکنه، اونو از کار میندازه. این باید این کارو بکنه، دشمن باید این کارو و اونو از کار میندازه. بعد این جمله رو به لحاظ چیز از توی لبنان در خواهد آورد، این هزینه هایی که دادید هزینه مقاومت به سید بود، بی خود هزینه دادید، این رو حتما در خواهد آورد. این چه واضحیه، یعنی مثل روز روشنه که این اتفاق میفته. دشمن دشمنه، اینو باید بدانیم. بله اگه صلح پیشنهاد داد اینجوری، ولی تا این حدشم بعد تهم فیدالکه حسن الظن. همین الان شما میبینید کاری که در شیخ نشین ها کرده همین نکته است دیگه. میبینید به همین شیوه ها داره واقعا جامعه عربستان و جامعه چه و فلان و این شیخ نشین ها رو عاشق خودش کرده آمریکا. یعنی با همین چیزا میبینید صنایع پایه میده، نخیر همین چیزا رو میده بهشون. بلذا شما یک عربستانی رو پیدا میکنید که این عربستان حواسش به قنه فانه منهم، به قول این حوسی گفته بود حواستون دادید به قنه فانه منهم، که لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من يتولهم منكم فانه منهم. هر کی تولی از اونا رو بکنه اونا، اصلا تو مسلمون نیستی، تو خود اسرائیلی، اصلا تو خودت اسرائیلی، بحث ساخت و پاخت با اسرائیل، اصلا تو خودت اسرائیلی. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. ازا این یه نکته کلی راجع به بحث آتش بسه. و نکته بعدی هم این است که ببینید روایت فاتحانه داشتن خیلی فرق داره تا روایت ذلیلانه داشتن. ببینید در همین ماجرای آتش بس حدیبیه، با اینکه صورت ظاهریش در حقیقت خیلی جالب نبود، صورت ظاهری این متن، متن این بود یا بسم الله ما باید باشه، بسم الله الرحمن الرحیم بردار، محمد رسول الله چیه، ما اگه قبول داشتیم تو رسول خدایی که فلان، همه محمد ابن عبدالله مثلا، اینا رو خط میزدن صورت ظاهر. ولی روایت قرآن یه روایت فاتحانه است. روایت دست اول خیلی مهمه. الان واقعا دشمن در مسئله غزه شکست خورده، واقعا شکست، درست غزه خراب شده، ولی هر آنچه که گفته بود نشد. کی؟ بزرگترین ارتش دنیا با یه گروه با سنوار و محمد زیف و فلان اینا، با اینا داشت مبارزه میکرد، با یه گروهکی داشت مبارزه میکرد که اینا. ببینید رسانه دشمن، همیشه اینو دقت بکنید، حضرت در جریان حضرت صالح حدمش اینا رو دارم میگم، اینا رو این موقع خودتون برید ببینید، این ملعی که وجود داشتن دارد و کان فی المدینه تسعت و رهتن، 9 تا گروهک رسانه‌ای و کانالدار و گروهک داشتن که اینا روزنامه دار و اینا بودن، اینها بودن این تسعت و رهتن. رهت میدونید به گروه های کوچیک میگن، به قبیله های بزرگ نمیگن، رهت. و کان فی المدینه تسعت و رهتن، اینا 9 تا گروهک داشتن که این گروهک ها داشتن عملیات میکردن. ببینید ملع نمیتواند، داره میره تو باستی هیلز، به کل ریعن تعبسون، اتبنون به کل ریعن تعبسون، در نقاط مرتفع لواسانات ویلا سازی میکردن اینا، و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون، میرفتن که چیزایی میساختن براشون. خب همه این کارو میکردن، خب همه بخورن اشکال نداره، نه این میخوره، خب بقیه چی کار بکنن؟ برای همین داره و اذا بطشتم بطشتم جبارین، به بقیه سخت میگرفتن، به ضعیف سخت میگرفتن. خب چجوری میشه به ضعیف سخت گرفت؟ باید تسعت و رهتن باشه که اون خباست اونو توجیه کنه برای این طبقه ضعیف، که آقا عدالت، اصلا عدالت بازار همینه، توش یه سری ملع تولید میشه، یه سری ضعیف تولید میشه، خاصیت اصلا خاصیت دون برایش انقدر فلسفه چیدن برای این قضیه که آقا ضعیف کلا ما لهشه تو این گردونا اینجوریه. میبینی برایش رشته دانشگاهی داریم تو شریف، برایش تئوری داره، برای فنون رو داریم ما. کی اینا رو میسازه؟ همون ملع این تسعت و رهتن رو میسازه، خب این 9 تا گروهک و روزنامه ها و فلان اینا رو میسازه که بتونه سختگیری بکنه به نوع قابل فهم، بذار بطشتم بطشتم جباری، بتونه این کار رو بکنه. روایت کردن، روایت دست اول دادن، این مهمترین کاره. من به آقای جبلی اخیراً یه جلسه با ایشون داشتم، ایشون گفتم، البته ایشون هم واقعا یه درد دلی اون کرد، ولی گفتم آقا تو این جریان مهسا امینی آخه 3 روز آخه با این همه روایت کردن شما روایت نکردی، اصلا انگار دست رو دلم نداد، 3 روز داشتن از نیروی انسان التماس میکردم این تصویراتو به من بده تا من روایت کنم، من نمیدونستم اینو، ایشون به من گفت بابا که 3 روز داشتم التماس میکردم به نیروی انتظام بابا تصویر داری به من بده من روایت کنم. بعد ایشون خودش هم گفت، گفت ببینید هک پمپ بنزینا رو چون من اول روایت کردم دیگه هیچ کی روایت نکرد. روایت دست اول، سریع، حکیمانه، فاتحانه، نه اینکه بیا قزم که خراب شد اونم که فلان، خب این میشه حرف اول، در صورتی که واقعا فاتحانه است. یعنی اون اسرائیلی که، اون رژیمی که 6 روز کل اعراب رو هم دوام نمیتونستن بیارن جلو، اینا اول 7 اکتبر خود نتانیاهو بوده باید حماس کلا بین بره، این چی بشه، اون خلصان همه اینا آزاد بشه، ما هم میشکنیم چند تا شد و همش نشد، خب این فتحه دیگه، خب یه فتحیه واقعا، اینو باید روایت کرد. من نمیبینم خیلی روایتشو میبنم که آدم ها قلم به دست بگیرن روایت فاتحانه بنویسن از این. شما میبینید از احد شکست خورده روایت فاتحانه در میاره قرآن، شکست رو در این مسائلشو میگه، حتی اذا فشلتم تنازعتم عصیتم فلان، ولی روایت فاتحانه میکنه ازش. این نکته ایه که پس این 2 تا نکته که من واسه کدشو به شما دادم ببینم که شما چیکار میکنید دیگه. آقا بشینید بنویسید، قاوت تو دهنت که نیست که، خب بشین بنویس تو این مقام روایت فاتحانه از دقیقا مسئله غزه. 1-2 تذکر به این نکته که آقا اگر داره یک پدیده‌ای به نام آتش بس اتفاق میفته، پشت سرش 1000 تا اتفاق بد میتواند بیفته. حواسمون رو به اون جمع کنیم. اولا میدونید که شرایط یه جوری بود که توطئه ریخته بودن حماس رو کلا میبرد. اگه این کارو نمیکرد، این حمله رو نمیکرد، خودش موجودیتش به خطر میافتاد. خب لذا این حرکت پیش دستانه دقیقا برای حفظ تمام موجودیت غزه بود و حفظ موجودیت حماس بود. لذا این کارو کردن، بدون هماهنگی هم کردن که کار خوبی کردن. یعنی هیچ کی در جریان نبود، مسئولین ما هم در جریان نبودن، خدا رو شکر، چون که اگه در جریان بودن معلوم نبود چه اتفاق میافتاد. خب هیچ کی در جریان نبود، همه دور خوردن. اینا داشت موجودیتشون سر یه قضیه از بین میرفت و این کارو کردن. بسیارم کار ضمن این که بابا کلا تو قاصبی، این که حرکت پیش دستانه نیست، کلا تو قاصبی، من میخوام تو رو بنزم بیرون. اینکه حالا مدت 70 سالی من اومدم اینجا جاگیر شدم که از اصل قصد که چیزی رو کم نمیکنه که. لذا به نظر من میاد که اقدام درستیه، اقدام از سر مقاومت و استقامته و حالا زمانیست که باید فاتحانه روایت کرد این رو. و البته من با برای بچه لبنانم چون حالا ارتباط داریم، اونا یه سری جماعتشون که ایران درس خوندن همین بحثای ما رو دنبال میکنن، بدجور هم دنبال میکنن. میگه شما در جلسه فلان تاریخ فلان فلان چیز در دقیقه فلان چون اینا مثلا چجوری گوش میدن. تو من چون سوال میکردن گفتم مراقب این باشید، مراقب این داستان باشید و جامعه لبنان رو پر کنید از این تحلیل که باهاتون اگر یوهایی وارد سر دوستی بشن، اولا کارهای روبنایی زیادی میکنن، به لحاظ فرهنگی هم کاملا شروع میکنن به کار کردن و مقاومت جریان حزب الله رو خواهند شکست و کاری خواهند کرد که همه تقصیرها از این بعد بیفته گردن مقاومت. که ببین ما چه غلط زیادی داشتیم میکردیم که مقاومت کردیم، همه تقصیر از سر سید حسن بود. و حالا به اون یه اسطوره نگرش میداریم دیگه، یه اسطوره مثلا. و این چیزا هم اتفاق میفته. شما ببینید الان شستشوی پهلوی الان داره اتفاق میفته، تعجب میکنه مثلا چه حرفایی، چه چیزایی، چه کلیپایی. این چرا؟ چون شما تاریخ رو روایت نمیکنیم. چون روایت نمیکنیم الان مثلا پهلوی شویی هم خودش یه کاری شده الان، بعضیا میکنن این کارو، اصلا باورش نمیشد. خب ببینید اینا دیگه از اون صلح های خفت باره. ببینید یه سری صلح ما داریم که این صلح ها رو دست چی میدونه، اصلا فتح نیست دیگه ماجراش. تو حکمیت همینه، تو جریان امام حسن همینه، خود عملا گذاشتن رو دست حضرت هم چیزی رو. همونایی که گذاشتن رو دست حضرت، شما من عرض کردم بارها، شما همین حکمیت رو توی نهج البلاغه ببینید، نه تو کتابای تاریخی. حضرت کاملا واضح راضی نیستن، هی میگن بابا این قرآنه اینجوری نیست، این قرآن این ورق قرآنه. بشم حالا حکمیت رو میخواد بده. من ببینید امیر المومنین میگه اگه به منه، هم میگه ابن عباس رو بفرستید. همه پاشون توی یک کفش میکنن که نه ابن عباس چون مثل تو فکر میکنه و فلا اینا، بره کارو در نمیاره، ما باید ظریف رو بفرستیم. خب یه آدم تحصیل کرده، یه میدونی که ابو موسی اشعری به شدت اینا یمنی بودن، چون یمنی بودن هم به شدت چیز بودن، یه سلحشوری توشون بود تو یمنی ها. یمنی ها چون مسلمون شده دست امیرالمومنین هن، قبایل همدان و مزهج و اشعری ها و اشتری ها و نخعی ها و اینا کلن یه داستان، یعنی یمنی ها برای همین الان مقاومت میکنن اینجوری. یا چون که امیرالمومنین دیدن کلن با امیرالمومنین مسلمون شدن، یه موجودات فوق‌العاده هستن توشون. از اون طرف هم یه موجودات فوق‌العاده زایع دارن کلن. ابو موسی اشعری به دلیلی که خیلی آدم حکیمی بوده و اهل فوت و فن این کار بوده، اینا میگن ما ابو موسی رو میفرستیم بعد نظرات همین مدلی داشته که حضرت دارن در نهج البلاغه که حواستون باشه کیو میفرسید، بعدن کسی دبه نکنه. کسی رو داریم میفرسید میگه انها فتنتون، میگه جنگ فتنه است، شیم و سیوفکم قط و اوتارکم. کسی که میگه ما باید سلاح زمین بذاریم، کسی که داره اینجوری میگه بعدن اگر رفت یه جور کارو در آورد بعدن نگید که تو بیا جمعش کنه. خب بشم دقیقاً همینجوری میشه، اونم بیره همینجوری اینجوری در میاره کارو، بعد همه میگن که تو آره چی اصلا حکمیتو قبول کردی. اصلا بعد از این جریان مبارزه با معاویه کلا میپیچه به هم دیگه، به خاطر اینکه اون حکمیت بوده. بعدا نهروانی ها از اون رو توطئه میکنه، بعد فلان، اصلا دیگه خسته میشن همه، چون نیست نتیجه نمیگیرم. نهروان هم میدونی که از اصلا قرار نبود برن نهروان، اصلا نمیخواستن برن نهروان، اصلا با نهروان نمیخواستن به جنگل. اینو یه عده میگم، یه عده تو کاسه میذارن، یه حتی جنگ میذارن تو کاسه طرف، بعد میگن آقا چرا اینجوری شد. او کسی که پا به پای ولیش نمیره همینجوری میشه. میگن آقا الان تو کوفه، چون نهروانی ها تو کوفه بودن، یا آقا الان خطرناکه دیگه کوفه به هم ریخته، اینو بریم نهروان. حضرت گفت بابا بریم با معاویه بجنگیم. نه نه نه، بریم نهروان. بعدش هم میگه حالا نهروان تموم شد بریم. یا حالا اومدیم در خون زندگی اون دیگه، کجا کی بلند میشه بره تو قار با ایران رادیاتور. میخوام بگم که گاهی اوقات یه چیزی به نام جام زهر هم تولید میشود. خب این هم هست، این اونجاییست که عملا معلومه ولی میخواد کار دیگری بکنه، یه عده میخوان کار دیگری بکنه. این یه چیزیه. اونجا جاییست که بعضی افتخار میکنن به صلح امام مجتبی. افتخار برای امام مجتبیست، نه افتخار برای تو. خب که فرض بکنید حضرت فریاد کشیدن که آقا شما جنگ با معاویه رو الان انتخاب میکنید یا ماندن با ذلت رو؟ دارد فنادا هلقام من کل جانب البقیه البقیه، ماندن با ذلت رو، همه در و دیوار، همه روزنامه ها میزنن ماندن با ذلت را تیترش. خب این که لطفی نداره. این امام مجتبیست که هنر نشون دادن اسلام رو نگه داشتن، یا به هر جهت تو حکمیت نگه داشتن به هر جهت این فضا رو، که اینجا غصه مولاست. یعنی فرض کنید حضرت دیگه داره میزنه تو صورت خوش بالا منبر، خب معلومه نمیخواد دیگه. یعنی دارد که محاسنشو حضرت میگه تو نهج البلاغه است دیگه. فضرب بلحیته الشریفه فاطال البکا، میزنه تو صورت بلند بلند گریه میکنه. کی؟ امیرالمومنین که عالم کمرشو نمیتونه خم کنه، کمرش خم میشه میزنه. یعنی این چیزا رو دست ولی چیز گذاشتن، حکمیتو میزنن، بعدن تا زنده است و تاوان حکمیتی بده که خوش قبول نداره. اینجاست که ببینید ما اساساً یه سری آدم لازم داریم. من اون موقع هم عرض کردم این که حضرت لوط میگه او آوی الا رکنی شدی، کاش من رکن داشتم، کاش من آدم داشتم. میدونید که حضرت لوط آدم نداشت، آدمی که کار داری. برای همین ناموفق ترین انبیاء الهی حضرت لوط غیر بیت منم هیچ بهش ایمان نمیاره. 40 سال نجه، 40 سال پیغمبری، هیچ. نمیخوام بگم پیغمبر ناموفق ها، ولی شما وقتی آدم نداری که کارو در بیاره از آب، بالاخره پیغمبر باید حمزه سید و شهدا رو داشته باشه، ابوطالب باید داشته باشه، باید امیرالمومنین داشته باشه. اصلا تو همون سفر چیز یمن رو در آورد حضرت، در آورد. وگرنه قبلش حضرت فرستاده بودن کسایی رو یمن، یه جوری رفتن گند زده بودن به یمن. وقتی که حضرت رو فرستادن تو 2-3 سفر فرستادن، که اون قضیه قدیر میدونید که تو حج با چی نبودن، حضرت خودشون رو رسوندن از یمن به منطقه قدیر. خب از یمن اومدن که اون سال 10 و اینها. خب یه همچین کسایی کارو در می آوردن. بابا آقا حاج قاسم میخواد، امیرالمومنین مالک اشتر میخواد، آدم میخواد. ببینید آدم کار در بیار لازم داره. و یا نه لوط نداشت، هیچی. 40 سال پیغمبرش رو هیچی. زنش بهش ایمان نمیاره. فقط دو تا دختر داره بهش ایمان میاره. اونا هم فکر کنم ول میکرد همینجوری ایمان میاره. یعنی شد خودش علی موند و عوضش دیگه همین. چرا؟ چون که میگه لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید. من کاش رکن داشتم، کاش آدم داشتم، کاش آدم کار در بیار داشتم. این مهمه. نه. بله رکنی داشته باشی که کارو در بیاره، رکن داشته باشی کارو در بیاره، اصلا نمیره به این سمت. طرف پیشنهاد صلح بده، بله بزنیم تو سرش بیاد پیشنهاد صلح بده، اینجوری. ولی بله رکن نداشته باشی، همین این عبیدالله ابن عباس، برادر ابن عباس، فرمانده لشکر حسابی ان اینا. خود ابن عباس شما نگاه بکنید در نهج البلاغه نامه‌ای که حضرت بهش می‌نویسن، ابن عباس خیلی فوق‌العاده است، آدم فوق‌العاده‌ایه، برای حضرت هم فامیله و هم فوق‌العاده است. ابن عباس میگه مذاکرات حکمیه در حضرت ما، برید ببینید چجوری سرتنش می‌شورن دیگه. میگن لا ابل غیر، میگن بی پدر، تو یه جوری قد حدرت الی تراثه که من ابی که بگم، یه جوری داری بیت المال میخوری، میگه مال بابا تو داری میخوری، تو بهتر از این بودی، چرا اینجوری شدی؟ معلومه ابن عباس، ولی میذاریش تو پست یهو میبینه اه میلیارد داره رد آدم، خب یه خودش رو همین میخوره. یعنی چرا اینجوری شدی تو که اینجوری نبودی؟ این قسم، این قسم ابن عباس که باز دوره پسرموشونه، که دو تا نامه تو نهج البلاغه به قسمه، نگاه بکنید نامه نمیدونم 26-7 و 33، یکیش 33 یکیش 26-7 یا 26 نامه به قسمه. این عامل حضرت تو مکه، امیرالحاج حضرت، میدونی که امیرالحاج خیلی کولاکه، یعنی خیلی باید اعتماد باشه تا یه نفر بزن امیرالحاج. این ایشون امیرالحاج. معاویه برای اینکه معارضه بکنه امیرالمومنین، یه امیرالحاج میکنه به نام یزید ابن شجره، آدم فوق‌العاده ای هست، هم عارفه هم عالمه. چون اینم بدونید تو دستگاه اونوری هم عارف عالم پیدا، مرجع تقلید هم دارن اونا، اونوری ها خب اونا هم مرجع تقلید دارن، فکر نکنید که یه دستگاه اونا هم یه دستگاه حسابیه. همین قسم میره رو منبر میگه آه یک ارتشی داره میاد میخواد بزنه ستاره خلیج فارس رو در به داغون کنه، 70% پمپ بنزینا هم عبه میره، حالا شما بفرمایید چیکار کنیم؟ همه دارن اینجوری نگاه میکنن، میگه بله سکوت کردید و من فهمیدم منظورتون چیه، همونی که من فکر میکنم. از منبر اومد پایین، زن رو آخه کی گفته؟ چرا حرف میزنید تو دهنمون؟ کی گفته ما ترسیدیم؟ نه دیگه ترسیدیم دیگه. همین این قسم به باد داد مطلب رو. یعنی نگاه کنید رکن شدید یه کار رو در میاره، نه رکن شدیدی که اسمش رفته توی سایت رکنشدید.com رفته ثبت نام کرده بشین. ما یک نکته، من بارها اینو عرض کردم، ما یه چیزی داریم اینا شیعه معارفی، یه چیزی داریم شیعه کادری. ما اصلا شیعه معنیش کادری بوده، یعنی کسایی که کارهای امیرالمومنین در می آوردن از آب، این یعنی تو شیعه بود. از زمان امام مجتبی شیعه معارفی درست شده، چون حوصله هزینه دادن نداشتن، گفتن خب یه سلسله از معارف رو میکنیم شیعه. الان اینو کردن شیعه، بعد همینجوری ادامه پیدا کرد ما شیعه معارفی مثلا. یعنی الان به ما بگیم چی میگیم شیعه، یعنی سرمون بالا میگیریم بدون خجالت، این میگم شیعه. خب از شیعه کادری بوده، کارت داشته، خب معلوم بوده این شیعه است، یعنی کار در بیار بوده. برای همین تو حتی زمان امام رضا علیه السلام اینا چیز بودن دیگه، همون گروهی که 60 روز رفت در خونه حضرت، همین بودن کی میگه من بگم ما شیعه امیرالمومنین، حضرت راهشون نمیدادن. بعدن روز 60ام گفتن که آقا ما دشمن شاد شدیم، خب به خادمه میگفتن برو بگو مثلا ما داریم برمیگردیم، ما داغون شدیم 60 روز اومدیم میگن شما میرن حضرت یک کد به اینا میدن، میگفتن اینا میگن شیعه ان، آخه اگه میگفتن محبن من راشو میدادم. بعد اینا کد رو میگیرن میگن بابا برو بگو ما محبیم. بعد میان و حضرت تحویلشون میگیرن و چیکار میکنن؟ اینا میگن دیگه نگید ما شیعه، ما شیعه مقداد بود، ابوذر بود، سلمان بود، الذین لم یخالفوا شیئا من اوامره، یه امر علی رو نمیذاشتن زمین بیفته، اونا شیعه، اون شما محبی، خوبی ما محبی، که ادعا نکن من شیعه هم. شیعه هزینه میده، شیعه کادریه. لذا همین این کسایی که دو غزه و یمن هستن شما بهشون میگید زیدی و سنی، این شیعه است. اونی که در حقیقت با مرکز استان فارس نسبت پیدا کرده و اون مرجع و با انگلیس داره میسازه، اون اصلا شیعه نیست، اصلا اون بلان که قمه بزنه اصلا خوشو نصف کنه، خب اصلا شیعه نیست، اون اون انگلیسیه، اون اسرائیلیه، اون آمریکاییه، اصلا شیعه نیست، اون یهودیه. و من یتولهم منکم فانه منهم، تو که داری با او میسازی، اون جایی که اسم حضرت حجت رو به سینه میکوبه و میگه به آمریکا فوش نده، که یه حرف قرآنیه که میگه والذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم، تعس یعنی مرگ، تو قرآن میگه مرگ بر آمریکا، میگه تو نگی، خب تو آمریکایی، پس علکی نگو من مهدوی ام، من طرفدار حضرت حجت ام، تو هیچی، تو هیچی نیستی، تو طرفدار حضرت حجت نیست، تو آمریکایی، تو معارفی طرفدار حضرت. به اینا میگن شیعه معارفی، به این میگن شیعه معارفی. جرأت هم نمی کنیم این حرفا رو بزنیم، فکر می کنم ما الان مخالفیم، در صورتی که نکته همون دو قطبی کاذب رو به دو قطبی های واقعی تبدیل کردن حرف قرآنه. شما آیه پایانی سوره فتح و همینجا هم حالا همین نکته رو باید تو قاعدتا در همین سوره نور، که چرا اون الله رو میندازه تو بحث بیوت و میندازه از توش رجال و لاتولیم در میاره که در مقابلش کفار رو مطرح میکنه، به خاطر همین داستانه. دو قطبی اصولگرا، اصلاح طلب، اعتدالی، اصولگرا، نو اصولگرا، اینا دو قطبی کاذب کلاشبازیه، یا کلاشبازیه یا بحث دو قطبی نیست، یه سری نحوه اداره حکومته، هر کی بزنش یه چیزی رسیده. خب دو قطبی واقعی اینه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این دو قطبی واقعیه. اگر این دو تو این دو قطبی بودی واقعیت داره این دو قطبی، با این بقیهش علکیه. مثل این میمونه که من الان میگم الان مسجد تقسیم میکنم به این وره چیز کسایی که سمت راست میشون و اینایی که سمت چپ، میگه حالا چه فرقی جی میزنن چیکار کنم الان، یه من حالا اینجوری تقسیم بندی میکنم دیگه، این علکیه. یه ما بگم آقا مسجد تقسیم میکنم به خانوم ها و آقای ما به ازا داره، ولی این چه ما به ازایی داره؟ این نکته ای که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، کفار بودایی نیست، این ما به لحاظ معارفی داریم تو یک منجلابی رفتیم تو تعاریف اینا، فکر میکنیم اشداء علی الکفار یعنی اشداء علی بودایی تو تایلند مثلا، رحما بینهم هم یعنی ایرانیا، اصلا این نیست. اشداء علی الکفار یعنی امام کفر یعنی آمریکا اسرائیل، سگ هار آمریکا اسرائیل، اشداء علی الکفار. رحما بینهم یعنی هر کسی که در مقابل اون قضیه جبهه مقابل درست کرده، اینا رحما بینهم. اگر یه نفر تو این جبهه خودشو جا بکنه اشداء علی الکفار نیست، اصلا جزء این جبهه نیست، جزء اون جبهه هست، اسمش قرآن میذاره منافق، میذاره فی قلوبه مرض. بعدش هم سوره فتح رو حالا یه از چیز پخش میشه تو تلویزیون، سوره فتح ما این قرار رو پخش شه از امروز یا فردا اینا، بعد از سمت خدا که نشستم اینا رو توضیح دادم، 20 جلسه نشستم توضیح دادم، با این صراحت طبیعتا نمیتونم اونجا توضیح بدم. کسی که از این طرف داره بعد منافق رو باش تعارف نداره که، ما ها علکی فکر کنیم خب بیایید با هم رفیق بشیم دیگه، روی همو ببوسیم اینا، خب اینجوری نیست، خب خدا نخواست این کار بکنه. اتفاقا حوادث ساعت الاسره رو به وجود میاره، یکی از خاصیتاش اینه، مثل احزابی رو پیش میاره که بگه ببین اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. ببین تیتر روزنامه‌اشو نگاه کن، ببین 88 چی زده، ببین 401 چی زده، اینا رو ببین. میخوام این عظیمه، ببین که این میگه فریبه. بسیاری از این سلبریتی‌هایی که شما داشتن برای تلویزیون، میدونید که داشتن سریال میساختن فلان، اینا پیشنهاد کرده بودن بچه ما دو برداشت انجام بدیم، برداشت اول با حجاب، برداشت دوم بی حجاب، برای بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی. این واقعیت داره، یعنی فکر میکردن بوی کباب، نمیدونستن دارن خرداغ میکنن. خب این اوضاع احوال و بفهم دیگه، ببین این اینو داره میگه، این اینو میگه، از اون از یقول المؤمنون، اینا کسایی هستند که میگن آدم و وعدنا الله و رسوله صدق الله و رسوله ما زادهم الا ایمانا و تخاص. برای چی قرآن اینا رو میگه؟ که نشون بده خطا جداست، ما قرار نیست تسویه سازی ماهی بکنیم، ولی حوادث این کارو میکنه، این تمحیص رو انجام میده. همین سوره فتح همینه، وقتی که میگن که آقا کی بود کی بود، من نبودم، اصلا ولش کن دیگه، اصلا بیخیال فلان اینا، میاد چی چی بیخیال، غلط میکنی دنبال من بیاید دیگه، میگن آقا ول کن دیگه، در اونا نتبع کن. میگه ابدا، پیغمبر میگه ابدا قرار نیست شما دنبال ما را بیفتی بیاری. اونجا وایسادی نشستی، اونجایی که ما داشتیم یاقوت دوست میکشیم، تو داشتی تو روزنامه اینو مینوشتی، حالا الان باید کاری نداری، ولی دیگه خط تو به هم نزن دیگه، ماسمال نکن قضیه رو. پیغمبر نمیذاره ماسمال بشه دست. اونجایی که جریان منافقی ماسمال میشه، اون موقع هیچی ببینید، منافقی میان سر کار، کارو میگیرن، کارو دست میگیرن، هیچی دیگه اصلا کسی هم نمیفهمه. اینی که امیرالمومنین هست میگن که خب اینا چی بوده، اینا بخیر، این همه بحث منافقین در انتهای قرآن، بعد یهوی تموم میشه، چی میشن اینا؟ اینا کجا میرن؟ چه داستانی برای اینا به وجود میاد؟ خب من اون رفتن سر کار دیگه، پوستا رو گرفتن. این خلاصه ببخشید من داریم طولانی شده، صلوات محمد بفرم. در این آیات سوره مبارکه نور که داشتیم عرض میکردیم، به امتداد همین بحثی که داشتیم دقت بکنید. ببینید نور، من عرض کردم شما میخواید بگید که نور اهل بیت و نورانیتی است که از اهل البیت میاد، اینم یه ویژگیه که نور و هر فیضی باید از اون بالا بیاد پایین، برای همین نور و علا نور، یعنی نور بر نور، همجور نور بر نور میاد تا پایین برسه. این خاصیت هر فیضیه که از اون بالا، در بالاترین نقطه باید بیاد، و حتما این فیض در محمد و آل محمد و در قرآنه، و در قرآنه. برای همین است که حتی اسم قرآن، یکی از اسماء قرآن در قرآن اسمش نوره، قد انزلنا علیکم نورن، ما نور، و نورانیتش هم از اسم، از بالاترین اسم صادر میشه، نورانیت قرآن. شما ببینید این آیه رو شنیدید دیار، من چون بارها اینو عرض کردم، قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى، چه بگی الله چه بگی رحمان، میدونید الله اسم معادل رحمانه، برای همین از سبت اجازه نمیده کسی اسم بچه‌شو بذاره رحمان، چون مثل این مونه کسی اسم بچه‌شو بذاره الله. عبدالرحمن میتونه بذاره، رحیم میتونه بذاره، ولی رحمان نمیتونه بذاره، چون معادل الله رحمان. چون اینجوری، حالا معلم قرآن کیه؟ اسم الرحمنه، الرحمن علم القرآن، یعنی از بالاترین نقطه تعلیم قرآن داره انجام میشه. یعنی قرآن ویژگیش اینجوری که تو اونجاست که این نور با نور پیغمبر و آل پیغمبر، این نور با همدیه همسانه، اصلا اونجا اتحاده با همدیه، از اونجاست که تفصیل انجام میشه و میاد پایین. این اصلا مفصل داره. برای همین است در این آیه معروف سوره مبارکه احزاب که همتون شنیدین که حالا الان من توضیح میدم، صلوات نفرستید، بعدش صلوات بفرستید، هم تو دلتون. از این اصلا حواستونه چی میخونیم، چون یه صلوات فرستیم فکر میکنیم توصیه به صلوات این آیه. نه، آیه رو دقت کنید که ان الله، این قوله رو دقت کنید، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یعنی اینا اون باران رو میریزن رو کی؟ روی نبی. عبارتی اون چون که تو قله قرار گرفت. ما باید چه کار بکنیم؟ ما چون باید خودتو بکش تو دامنه. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، شما باید تسلیم بشی، بیای خودتو برسونی به دامنه که از اونجا وقتی که شروع شد آمد پایین برسه به تو. برای همین مهمترین دعا صلوات، گفتن دعا مستجاب. چرا؟ با اینکه دعا برای خودت نیست که، دعا برای محمد و آل محمد، چرا ربطی به تو داره؟ به خاطر اینکه اگه رو قله چیز بریزه تو خودتو برسونی به دامنه، تسلیم بشی تو دامنه، اگه اینجوری بریزه رو تو هم میریزه، حالا به تناسب اندازه ظرفیت. حالا صلواتشو میفرستی، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله علی محمد و آل محمد. این هر چیزی است. برای همین سکینه الهی هم همین جوریه، آرامش هم همین جوریه. مثلا شما نگاه بکنید وقتی قرآن تو همین سوره مواکفت داره سکینه رو توضیح میده، میگه این سکینه میاد در اون از جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاله فانزل الله سكينته عليه، یعنی سکینه بر علی رسوله و علی المؤمنین، یعنی اول رسول بعد مؤمنین، آرامش اول رسول بعد مؤمنین، هر چی اول رسول بعد مؤمنین، توکل اول رسول بعد مؤمنین، نعمت اول رسول بعد مؤمنین، یعنی هر چی. لذا باید خودشون انسان به دامنه تسلیم برسونه، باید اینجوری بشه تسلیم بشه تا بریزه روش. اینو دقت کنید، اگه تسلیم نشه نمیریزه روش. چرا؟ چپه میریزه روش. چپه، چپه چجوری؟ شما این کاسه رو اینجوری بگیری زیر باران، آب میره توش. اینجوری بگیری زیر باران، باران میخوره بهش ولی آب نمیره توش. شما برای همین قرآن داره این نکته رو، این دوتا آیه رو موندن چجوری جمع بکنن. جمعش خیلی راحت اینجوریه. ما در آیات سوره مبارکه شورا داریم، یستغفرون لمن فی الارض، ملائکه برای همه اهل زمین استغفار میکنه. تو سوره غافر داریم یستغفرون للذین آمنو، خب ملائکه برای مؤمنین استغفار میکنن. جمعش به چیه؟ خب اون داره میریزه، این نمیتونه بگیره، کاسه چپ پس خب نمیگیره، کاسه های این طرفی میگیره، کاسه این طرفی نمیگیره. لذا استغفار او، آقا اینجا پر نته، درسته؟ شما میگیری؟ بسته ای داره، فرکانس هم فرکانس شده باشی میگیری، نشده باشی نمیگیری. اینجا پر نته، پر همه چی هست، موجه اینا، میتونی کانال تلاوت بگیری، میتونی بی بی سی بگیری، بسیاری به خودت داره چه موجی میگیری و اینا موجا هست، موج که اینجا هست. لذا خودتو میتونی در معرض وحی خدا بذاری که بگی ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان. میتونی در معرض وحی شیطان بذاری، ان الشياطين ليوحون الى اولياءهم، شیطان وحی میکنه، شیطان با آدم وحی میکنه، بستگی داره موج تو گذاشتی رو اون موج یا نه. خب وقتی که میذاری رو موج فلان، خب شیطان بهت وحی میکنه، وقتی میذاری رو اون موج ملک بهت وحی میکنه، بستگی به تو داره. و اینا موج خب همه جا هست، استغفار ملک همه جا هست. خب تو میگیری؟ نه خب تو نمیگیری، تو یه چیز دیگر میگیری. بله، تشخیصش حجت چیز داره. ببینید این چیزایی که مثل خواب، مثل الهامات، مثل این. اگر در مورد انبیا باشه اینا خودشون میدونن. خب برای همین مثلا ما رویا داریم، رویایی که خودش میفهمه بچهش هم میفهمه، میگه یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، نظره میگه قال یا ابت فعل ما تؤمر، معلوم امره، یعنی که امر شدی انجام بده. خب یا وحی یا رویایی که حضرت دیدن که باهاش اصلا رفتن به سمت چی، که برای اصلا یه رویاه، اینجوری نیست خواب دیدی خیره. خب پیغمبر وقتی میگه خلاصه لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین روسکم مقصرین، اینا رؤیای پیغمبر. یه موقع است نه، رؤیای من و شماست. در رؤیای من و شما باید با حجت شک بشه. حجت چیه؟ ببینید اولا بگید، بعضی میگن آقا بی خیال بابا خواب دید، نه اینجوری نیست. چون که یا مثلا الهام شدید به یه چیزی، ممکن خوابم ندیدی یهو الهام میشه بهتون یه چیزی، اینو اولا اینجوری باهاش برخورد نکنید بابا خواب دیدی خیره، نه یه نگاهی بکنید ببینید محتوای اون چی بوده. برای همین از پیغمبر خدا میفرمودن که علت بیدار میشدن، یکی از سوالاتی که میگفتن هل من مبشرات، کسی مبشرات دیده یا نه. چرا؟ به خاطر اینکه روح، شما وقتی که میخوابید میمیرید، میدونید که قرآن هم همینو میگه دیگه، یا الله یتوفى الانفس حین موتا والتی لم تمت فی منامها بعد فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. اونی که قرار بمیره که دیگه هیچی، میگیرن اونی هم که قرار بمیره قول میدن، یعنی یه دور ما هی زنده میشیم، میمیریم زنده میشیم. شما خب به این فکر کنید، ما میمیریم نمیخوابیم، ما میمیریم زنده میشیم. خب اینی که میمیریم و زنده میشیم، چون از قفس تن خارج میشیم روحمون آزاد میشه. روحمون آزاد بشه یه چیزایی رو میبینه. خب مگر اینکه روحش اینقدر به چرت و پرت عادت کرده که خودش رو میبینه، این چرت و پرت میبینه، خودش اینقدر چرت و پرت داره چی میکنه، خودش چرت و پرتای خودشو میبینه به عبارتی. خب برای همین خوابهایی که طرف فکر نمیکرده بعد خواب دیده، این خیلی اعتبارش بالاتر از این خوابهایی که فکر میکرده بعد خواب میبینه، چون که اونجا اصطلاحا میگن برخورد با خیال متصل میکنه، یعنی به خودش ارتباط. اینا باید با حجت چک بشه. طرف میاد خواب میبینه میگه که من اینجوری بوده اونجا فلان اتفاق افتاده اینجوری فلان، بعد من خواب دیدم اینجوری، معلومه توش چیزی هست. خب اینها در حقیقت هست. یه موقع طرف میاد میگه من خواب دیدم برم بزنم تو دهن فلان، تو غلط کردی خواب دیدی. خب خواب دیدی خیره، ببینید باید با حجت، ولی الهاماتی تو اینها هست. حالا نکاتی هست تو خود رؤیا اینها، میدونید که هر کی مسئول تره در معرض یه سری الهامات قرار میگیره، اصلا کلا مسئولیت اینجوریه. حالا الهامات شیطانی و رحمانی اینا، مثلا شما نگاه بکنید حضرت یوسف مواجه میشه با خواب، نه خودش، با خواب کی؟ عزیز مصر. حالا عزیز مصر میگه، حضرت یوسف رو میگه، فرعون یعنی کی؟ همون پادشاهه دیگه. اون پادشاهه در حقیقت خواب میبینه. یا مثلا حتی جریان حضرت موسی با خواب فرعون میره جلو. خودش یه بحثی داره که چرا اینا باید خواب ببینن، چرا باید فرعون خواب ببینه که یه موسایی داره اینجا و کاهنان بگن یه موسی اینجا بخواد به وجود بیاد، چرا اینجوری میره جلو داستان ها؟ میشد این خواب نبینه فلان فلان شدن. خب یه جریاناتی داره، هر کدومش واقعا یه تفسیری داره این بحثا. متا با حجت قاعدتا باید چک بکنیم، با حجت ها، یا کسایی که معبر واقعی هن، وگرنه در غیر این صورت تفعول به خیر بزنید. دیدید در یه آتیشی دارید میسوزید، بگید بلند شدید بگید که خدا رو شکر عجب آتشی بود، میخواد من را بسوزاند و عشق فلان رو داره، این حرفا بزنید. و خواب میدونید که اگر اولین نفر، به تعبیر اول بستگی داره، اولین نفر چی تعبیر میکنه خواب رو، اگر اولین نفر بد تعبیر کنه بد در میاد. یه خود معلقه. من مفصل توی یکی این جلسات صبحگاهی مفصل چندین جلسه رو بحث خواب صحبت کردم، موارد متعدد، تعویل رویا یعنی چی فلان، همه این چی، یه ارجاع با همونجا میگه. خب رحمان هم همین جوریه، برای همین اول سوره الرحمن داره الرحمن دیگه، بعد یه عالم بحث جهنم میکنه، یرسل علیکم و شواظ من نار میکنه. تا این نکته تو رحمان گنجید. چرا؟ رحمت عامه، تا رحمت عام اینجوریه، رحمت خاص برای مؤمنینه، رحمت عام این مدلیه. شما واقعا یه نفری که گرگ شده بره تو باغ وحش بهتره یا بیاد تو مسجد؟ نه، رحمت عام چی اقتضا داره؟ گرگ باید بره تو باغ وحش دیگه، جهنم یه باغ وحشی. بالاخره مثلا فکر کنیم بذارید سر درس تفسیر قرآن یه گرگو، خب چی باید مثلا گوش میده مثلا الان اینا؟ یه نفری که کلن تعبی داره از این حرفا، چون بعد بذار سر یه بحث حکیمانه درست حسابی، حتما جهنمه. برای همین است که میگن عذاب ریشش عذبه، عذب یعنی گوارا. برای همین است که برای اون جهنمی یه حدی، یعنی بهشت اگه ببرنش بهشت واقعا داغون میشه. برای همین است که حتی جهنمی رو بخوام ببرم بهش، اول انقدر کیسه میکشن تو جهنم بشه طبتم فدخلوها خالده، تمیز میکنم رو سنگ بر، خب یعنی تمیز میکنن و میفرسن این بر، میارنش بالا و میفرسنش این بر. برای همین است که هی راجب شفاعت گفتن، ائمه میگن شفاعت هست ولی اتخوف علیکم البرزخ، از برزخ شما میترسم. برزخ فکر نکن، یه کیسه کشی جدی ما داریم. ما شفاعت برامون تقریبا مثل پارتی بازیه، یعنی ما متناسب نشدیم با بهشتا، ولی همچنین برمون میدازم میذارم تو بهش، خب بهش میشه جهنم اگه همچی کاری بکنن با آدم. باید انقدر کیسه بکشن، کیسه بکشن، 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 تا تمام چرکای درونیش هم بیاد بیرون. ما قبلنا که میرفتیم، ما همون نداشتیم خونمون، همون نمره میرفتیم با بابامون، بعد بابامون خیلی اینجوری شبیه باباها کلن اینجوری ما رو میشست. بعد مامانون اعتراض میکرد، میگفت بده به دلاک مثلا اینا چی بکنه اینا، دلاک یه جوری میکشید. بعد من فکر میکنم اینا چرکه، بعدن فهمیدم یه مدل اپیلاسیونه دقیقاً، یعنی این چرک این پوست داره کنده میشه، بعد سرخ وقتی میبینم ها تمیز شد. نه واقعا یه جوری میکشن که تو جهنم که تمام چرکای درونی طرف هم میارن بیرون. بعد حضرت برام میگه، میگه اتخفف علیکم البرزخ، من از برزخ میترسم برای شما، که بالاخره باید وایسید این چرک و مرکا رو در بیارن دیگه. رحمته، بله حتما غضب خدا منشأش رحمته، رحمت الهیه، غضب خدا به همه چی از اون رحمت سرچشمه میگیره. برای همین است که تو همین بحث رحم، تو همین فی بیوتن، حالا دیگه وقتم تموم شد، منم حوصله ندارم دیگه. در همین است که اون رحمت اصلا عنوان رحم رو از اینجا گرفته خدا، و خود خدا در روایات من انت رحم و انا رحمان، رحم رو که می آفرینه میگه بابا من رحمانم تو هم رحمی. رحم اصلا سله بر اساس این اتفاق انوست در عالم میفته. خب برای همین ما سله رحم داریم، نقش بانوان و انوست عالم در این جنبه که بتواند بیت رو تشکیل بده و خانه رو تشکیل بده و ذوی القربا رو اولوالارحام رو تشکیل بده. خب نقش بی نظیریه که اون، حتی من عرض کردم از یه خورده تعجب کردن که آقا اون مزد رسالت میدونی که مودت ذوی القربا، نه مودت ذوی القربا پیغمبر. لا اسألكم علیه اجرا الا المودت ذوی القربا، مودت ذوی القربا. این میکشه به مودت ذوی القربا پیغمبر، چون که رحم تینی میکشه به رحم دینی. خب یعنی شما میخوای مزد منو بدی، آقا شما این مودت ذوی القربا رو مراعات کن. این مودت و اظهار محبت رو بگیری میکشه به اولوالارحام تینی، از دینی میکشه به ولایی و الهی، این میکشه. نه اینکه اون نیستا، میخوام بتونم بگم راه رسیدن به مودت ذوی القربا پیغمبر تو مسائل قرآنی اینجوریه، مودت ذوی القربا. خب یعنی تو اقربا اگه مودت ایجاد و پیوند و صله رحم، که شما روایات رو نگاه بکنید که اصلا همین آیه یک سوره نساء رو که واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، خدا یعنی تقوای خدا رو داشته باشید و رحم. این تأکید بر رحم، اینی که خلاصه یقتعون ما امر الله به ان یوصل، نگاه کنید امر الله به ان یوصل همین وصل به رحمه، که از رحمهای تینی شروع میشه میرسه به رحمهای دینی که بر اساس دین میبینید ابا و هازه الامه میشه پدران ما. خب یعنی شما بی تشکیلات به جایی نمیرسید، باید اینا بره تو بیت. نقش رحم اینا از این، و نقش ولی تو این بیت از طرف دیگر، که این چسبه به عبارتی رحم رو، انوست عالم و خانواده در خانواده دقیقت بانوان این رو فراهم میکنن که رحمان خواسته مدل پیدا بکنه در چی شده رحم، مدل پیدا بکنه، مدل این وری این سوی پیدا بکنه شده رحم. و اون موقع است که این اتفاق نور در بیوت یک سیستم عامل میسازه. اینو دارم از بیرون میگم که حالا بعدن ببین، حالا آخر سوره مزمل رو ببینید، اینو فقط ببینیم. این آیه پایانی سوره مبارکه مزمل از اون عبارت‌های بسیار بسیار مهم، 575 نها کنید، دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک، طائفه از تو، کسایی با تو هن. اگه کسی میخواد کار در بیار پیغمبر باشه، اون رمبو نیست، دقت کنید، قهرمانهای هالیوودی نیست، این سرش باید به سجده حق برسه، چون که ما سیستم عاملمون فرق داره، اپلیکیشنهای ما با سیستم عامل خودمون نوشته شده. دقت کنید، اگر چیزی که تو اندروید نوشته شده ببرید تو آی او اس، خب بالا نمیاد، بعدا میگه چرا بالا نمیاد، واسه اینو برای اون ننوشتن. شما قرآن قرار سیستم عامل شما رو درست بکنه، قرآن و اهل بیت قرار سیستم عاملا رو درست بکنن، احکام مثل اپلیکیشن هایی که روی این بالا میاد، تازه معلوم میشه نماز چیه، این چیه، اون چیه، زکات چیه، رسیدگی به فهم، و اینا میشه همین یو اس ای دو، نمیدونم کمک های بشر دوستانه و اینا، نمیگم بده، ولی تو سیستم عامل ما نیست. ببینید باید نیمه های شب، دو سوم، نصف، یه سوم، بلنش، زجه، گریه، لابه، همه این چیزا جبهه تواضع به درگاه حق بساید، به قول آیه پایانی سوره فتح که محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعان سجدان یبتغون فضلا من الله و رضوانان سیماهم فی وجوه من اثر السجود ذلک مثلهم فی التورات. حالا که این شد بره کار فرهنگی انجام بده، تقدم رتبیش البته تقدم زمانی نداره، بره کار فرهنگی انجام بده. اینا چه کار فرهنگی تو انجام بدی؟ تو ریشه تو آب نیست اصلا، ریشه تو خاک نیست اصلا، ریشه تو یه جای تو هواست، تو یه جای دیگه است، ریشه اصلا تو لجنه، تو اون جایی که تو ریشه گرفتی که تو میوه نمیتونی بدی که. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، کسی که خبیثه نکد و بی ارزش بیرون میده، میوه ای که میوه میده، میوهش به درد نمیخوره. میوه به درد اون. این نیست که چون من الان اهل قلمم میتونم سفارشی، مثل شعر سفارشی، فیلم سفارشی، این سفارشی، اون سفارشی. وقتی سفارشی میشه همینجوری میشه. طرف قلمش خوبه. ما الان امام جمعه داریم نماز رو میخونه. من با اینا بودم. تو ایرانی نیستم. امام میگه خب نماز، خب بابا شما امام جمعه ای دیگه. میگه خب این یه کارمه امام جمعه. یعنی کارش اینی که امام جمعه هست. خب معلومه حرف این تأثیر نداره. امام جمعه باید نماز بخونه دیگه. ما با این قاری مصری ها بعضا این برانور بودیم و بلاها دیدیمش کنم. نماز نمخونه. قلما تو اینا نماز بخونه. بعدش همه حواسش به همین قنه و اخفا و مد و ده کنسرتی اجرا میکنه به زبان عربی از غذا اون قرآنه. اون زبان عربیه. خب یه کنسرتی اجرا میکنه به زبان عربی از غذا قرآنه. اینی که حضرت آقا میگن خواندن کاباره‌ای منظورش همینه. میگه بسیار از مثل کاباره‌ای از خواننده کاباره بوده اومده قاری شده. تو اعتقاد نداره به این چیزا. من یه موقع اولین برنامه‌ای که تو شبکه قرآن ضبط کردم رفتم همینجوری جوری شده بودم. یک آدم و عجیب قریب رو تهیه کننده بودن اون موقع و خیلی مشکل قرآن رو ندارم. خدای معلومه چرا تأثیر نداره و معلومه چرا یه برنامه مثل محفل تأثیر داره. اول وقت همه بولن میشه نماز جماعت فلا اینا. خب معلومه این اعتقاد داره، اون اعتقاد نداره. اینجوری نیست که من مثلا واسه خودم سر خود شروع میکنم از تهیه کننده، کارگردان و فیلم بردار، سوژه یا فلان همه بولن میشه میان نماز بخون. چه نمازی؟ خب اون ازش محفل در میاد، اون از اون یه کار دیگه در میاد. باید به اینها باید اهتمام داشت. برای همینه وقتی سیمشون وصل میشه از توی اللیسی اون چیز در میاد، از اللیسی اون عبارت ربنا اینا در میاد. یه ربنای آل عمران هست، اینا حتما گوش کنجا. بله برای کفر عنا سیاد اون پنج ربنا بفن و فستجاب الله و فلانه در میان. بخاطر یه لحظه روزه خوندن براش این سیمش بس شده به امام حسین. این پسر آقای حاج عباس سلیمی میگفتش که بعدش تو چیز هی میزد رو پاش میگفت امانو که یا حسین، امانو که یا حسین، هی میزد. از تو اون در میاد. ما این اون تاریخ ساز شد دیگه اون قرآن. به چیز گفتن که هر جا به عبدالباسط گفتن هشت، میدونی که همه عبدالباسط با هشت شناختن تو ایران، گفتن هشت رو یه بار دیگه میخونی. گفت اون بین خودت مقابل دو تا امام من اونو خوندم، تو کاظمین خونده. میگه من اونو مقابل دو تا امام خوندم دیگه اصلا غیر قابل تکرارم، نمیتونم بخونم. بعدش پیش دو تا امام سیمش وقت شد و خونده اون در من. من هر کاری اینجوری در نمیاد. من باید اخلاصشو ببره بالا، باید شبشو بارانی و طوفانی بکنن. کسی میخواد کار فرهنگی بکنه اگه این کارو نکنه سیستم عاملش خرابه. اگه سیستم عاملش خرابه کار دیگه‌ش هم در نمیاد. بعد میگن والذین معک طائفه من الذین معک، اینجوری فقر و متیسر من القرآن، هرچی میتونی قرآن بخون. این معنی سیستم عامل درست میکنه. بعد گفته معلومه یه تو داری مریضی نمیتونی فلان اینا، فقر و متیسرمه، هر چقدر میتونی قرآن بخونی. خب بعدش که سیستم عامل درست شده، حالا اپلیکیشن ها رو بیار بالا و اقیم الصلاه و آت الزکات و اقرض الله قرضا حسنا، حالا این میشه خیر و ما تقدم لانفسکم من خیر تجدوه عند الله. این میشه خیر که اگه اینو پیش بفرسی پیش خدا میبینیش اینا، خدا میخره همچین کاری رو. اما تقدم لانفسکم من خیرن میشد خیر حالا تجدوهان. کار خیر بفرست. کار خیر اپلیکیشنی مربوط به یک سیستم عامل خاص که اون تو شب و قرآن و فلان و سجده و این چیزا در میاد. اون کار اون سیستم عامل اونجا در میاد. از برای همین از این جمله تاریخی حضرت آقا راجبه تو اربعین گفتن خیلی عجیبه. گفتن اگه کسی بخواد درست فکر کنه باید قرآن بخونه. شنیدید اینا؟ اگه کسی بخواد درست فکر کنه باید قرآن بخونه، یعنی سیستم عاملش باید درست باشه. تو همین عبارتایی که می‌خواستم امروز توضیح بدم که یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، اینو من مقدمه‌اشو میگم ان شاءالله این موقعی من توضیح بدم. ببینید قلب، قلوب و ابصار اینجوری انجام میشه. شما اول قلبت عوض بشه، گرایشت عوض بشه. گرایشت عوض بشه، چشمت عوض میشه. این خاصیت قیامت، خاصیت همین دنیا هم اینجوریه. شما گرایشت، فهمت اینا باید عوض بشه، چشمت عوض میشه. صحنه ها رو پولاریزه میبینی. یه صحنه ها رو تو میبینی برای چه؟ یعنی آیت الهی میشه یکی دیگه نمیبینه. چرا تو میبینی اون نمیبینه؟ چون که گرایش تو فرق داره. او همینا رو داره. برای چی ما ده مدل تحلیل داریم راجبه چیز، راجبه یه واقعی، راجبه جنگ، راجبه یه جنگ، راجبه یه عملیات، راجبه مشروطه، راجبه هر چیزی. بسیاری شما قلبت چه مدلیه که چی میبینی؟ قلبت اگه پولاریزه باشه چشمتو پولاریزه میکنه. اگه قلبت بایاس باشه چشمت بایاس میکنه، یعنی یه طرفه میکنه. یه چیزایی میبینی یه چیزایی نمیبینی. مثلا میبینی که عینک قرمز زدی، همه چی قرمز میبینی. خب قلبت اگه هر جوری باشه، چشمت چه صحنه هایی رو میبینه، کدوم ها رو به اون آیت انتخاب میکنه، به اون صحنه های قله ای میبینه و اینها رو به هم وصل میکنه، بستگی به قلبت داره، به سیستم عاملت بستگی داره. من یه موقع گفتم این راهپیمای قدیر رو خدمتتون، آمارشو، راهپیمای قدیر، همین راهپیمایی بود که خب شهرداری و سازمان تبلیغات اینا فرش کردن همه جا رو تبلیغ دیگه. خب عرش پلی رو باقی نگذاشتن، من اینکه اینو زدن زیرنویس پر میرفت دیگه. 20% مردم تهران نمیدانستند به آمار بعد. چرا؟ خب شما میگه آقا تلویزیون ایران نگاه نمیکنی، تو تهران راه نمیری، عرش پل هم نگاه نمیکنی. چرا؟ نگاه میکنه، نگاه میکنه ولی نمیبینه، چون که قلبش پولاریزه است، اصلا این چیزها رو نمیبینه. دقت میکنه این چیزها رو نمیبینه، یعنی واقعا هم نمیبینه. یعنی شما چون که دیدن کار روحه، کار چشم که نیست که، روح میبینه. این تو بحثای فلسفی سر جای خوش مفصل بحث میکنه. برای همین یه مرده نمیبینه چون روح نداره، چشمش کار میکنه، روحش کار نمیکنه. اینی که شما قلب زنده، قرآن برای همینه لمن کان لهو قلبون، قرآن قلب میخواد، صاحب دل باید قرآن بخونه. و اینه صاحب دل نباشه قرآن بخونه، یا نمیفهمه یا چپه میفهمه. برای همین از گفتن خواستید قرآن بکنید، برید تو پناهگاه. اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، برو تو پناهگاه. اگه نری تو پناهگاه ممکن است این چیز دیگه بفهمی، چون قلبت اشتباه میکنه، وسوسه شیطان رو قلبت عملیات انجام میده، یه جور دیگه میفهمی اصلا قرآن، اصلا یه جور. لذا قرآن لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید، اونم در واقع یعنی قلبون، یعنی یا اینکه القاء سمع بکنه در حالت شهود، القاء سمع بکنه، نه اینکه اونجوری گوش بده، اینجوری نه گوش جان به سپارت من، یعنی هم چیزی. برای همین است که ما چی میبینیم، چه جور میبینیم، صحنه ها رو چه جور میبینیم، صحنه ها رو چه جور همگی تحلیل میکنیم، و همه اینا بستگی نداره تو چقدر مطالعه داری. دقت کنی بس یه داری، تو چقدر قلب داری، قلبی داری که میفهمه این قلب. من نمیخوام مطالعه رو ضایع کنم، نه خیلی، ولی از این مجموعه‌ای که جلوت هست داره انقلاب مشروطه رو توضیح میده. مثلا جنگ اصلا عملیات بد رو داره توضیح، عملیات رمضان رو توضیح، هرچی اینا رو داره در مقابل تو توضیح میده. کدوم فاکتورهای اینا رو تو میبینی؟ بس یه به قلبت داره. در همین یه جمله دارن، بسیار جمله درستیه، میگن چشم نظریه باره، چشم پر از نظریه است، یعنی نظریاتیه که تو قلب تو هست تو چشت میبینی. چشم نظریه باره، برای همین است شما الان تو آینه کیو میبینید؟ خودتون میبینید، چون میدونید آینه کارشیه. گربه میدونید کیو میبینه؟ خوشو نمیبینه. یه گربه دیگر رو تو آینه میبینه، برای همین میره پنج میکشه، چون که نمیدونه این خودشه. خب شما میبینید مثلا پنجول نمیکشید تو اون میبینه، اون یکی دیگر رو داره میبینه، واسه میفته به جون آینه. اینجوریه، چون این بربوط به این که فهمتون چقدره و این رو به عنوان یک نکته ابتکاری شما بدونید تو دین. باید سجده کرد، باید شب بلند شد، باید زجه زد، باید چیکار کرد تا سیستم عامل آدم درست بشه. اگه سیستم عامل درست بشه، ما وحی میاد، فلان میاد، یعنی وحیای الهی میاد به ما، به ما خدا وحی میکنه. از این فکر کردم مثلا بعد از پیغمبر دیگه کلن جبرئیل رفته مرخصی، نه جبرئیل داره کار میکنه الان، چیز داره برای خودش، شبکه جبرئیلی داره، داره کار میکنه، وحی میفرسته، فلان میکنه، همه این چیزا. ما موجمون تنظیم میشه، این دار میگیریم. یا حالا این ماه هم به قول حضرت حافظ که میگه نگویمت که همه سال می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باشد. یه سه ماهی نخت میخارگیه دیگه، نخت بدمستی، همین رجب شعبان رمضان که نهاد اون میخارگی اصلی این تو همین سه ماه اتفاق میفته، سرگلشه دیگه، تو سرگلشه. ببینید ما رمضان رو هم انشاءالله به همین منوال قرآن قرآن قرآن، آه این اشتباه ماست که قرآن رو میذاریم بالا سر ما، مناجات چیز میخونیم، جوشن کبیر میخونیم. اینو که خواندنیه، قرآن معنیش اینه خواندنی، اینی که خواندنی میذاریم بالا سرمون، جوشن کبیر میخونیم. آقا جوشن کبیر رو بذار بالا سرت، قرآن بخون. اینجوریه، من نمیگم جوشن کبیر نخون، ولی قرآن بخون. قرآن نزولش تو ماه رمضانه، شب قدره، یعنی قرآن بخونید، قرآن یاد بگیرید، تفسیر قرآن بخونید، تفسیر قرآن ببینید، با قرآن حال بکنید، سعی کنید با قرآن حال کنید. حتما روزه نذارید باش حال کنید، روزه هم بذارید،